أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی و سرور حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک خدمت دوستان و سروران عزیز و آرزوی این که انشالله این دقایق به فضل خدای متعال به گونه‌ای بر ما بگذرد که مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشد. یکی از سوالات و ابهاماتی که شاید تو ذهن ما که در این روزگار زندگی میکنیم و شاید بیشتر جوانها مثلا پیش میاد اینه که خدای متعال چه زندگی سخت و دنیای سختی و رقم زده، چقدر آدم باید تو دنیا سختی بکشه و مصیبت بکشه. و خب در حاشیه این ممکنه سوالات دیگر هم آفریده بشه، بعضی از این سوالات هم شکل شبهه پیدا بکنه به اصطلاح، در حالی که خدای متعال می فرمایند که یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکم العسر. خدا برای شما سختی رقم نزد، خدا برای شما آسونی خواست. بالاخره ما کدومو باور کنیم؟ من یه مثال ساده بزنم که به هر صورت هم پدرها و هم مادرها به نوعی درگیرن، شاید بیشتر مادرها. وقتی که یک فرزندی به دنیا میاد، این بزرگ کردن این فرزند خصوصا از اون بدو تولد تا این دوران نوزادی رو سپری بکنه شاید گاهی کار سختی باشه. آدم یه مراقبت هایی لازمه بکنه و تغذیه بچه، سلامت بچه، واکسن هایی که بچه نیاز داره و خیلی مسائل دیگه. خب زحمت جدن هم خب زحمت دیگه، تعارف نداره، دوران حملش زحمت، به دنیا آوردنش زحمت. اما یه جور دیگه نگاه بکنیم ببینیم خدای متعال خلقت رو چگونه رقم زد. قبل از اینکه این بچه به این دنیا بیاد، خدای متعال غذای او رو فراهم کرد، غذایی که با این بچه خاص سازگاری داره و اون واکسنایی که لازمه بچه وقتی وارد این دنیا میشه اونها بهش برسه، از این طریق به اون میرسه. غذای قابل کنترل هم هست، یعنی اگه مادر کنترل کنه رژیم غذاییش رو، به دنبال اون میتونه بچه رو هم کنترل کنه. یه وقت میگه مثلا مادر این بچه دلش درد گرفته، احتمالاً من یه چیزی خوردم که مثلا شیری که به او رسیده این طور بوده. این غذا دیگه حاضر کردن نمیخواد، خودش حاضر میشه. دیگه چه موادی توش باید باشه، به چه میزان و به چه اندازه، بعد نگهداری در یخچال، مراقبت و اینجوری، اینا رو اصلا نمیخواد. خدا قرار داده تو خلقت. این مشکل تغذیه نوزاد مشکل انسان هاست، حیوانات از این مشکلات اصلا ندارن چون تو خلقت لحاظ شده. من استثناءات رو نسبت بهش بی توجه نیستم، خواستم بگم خدای متعال که عالم رو خلق کرد پیش بینی این مسائل رو کرد یا نکرد. خب بله، اگر من به این دنیا نظر کنم که حالا خواسته یا ناخواسته، عمدن سهوًا، بالاخره انسان درگیر این مسئله شد، یه سری چیزایی که تو خلقت هست موجوده، از اونها غافل شد، زندگیش سخت شد و سختتر شد، بعد دیگران آمدن به داد او برسن، حالا یا از سر خیرخواهی یا از سر پول درآوردن اومدن یه چیزایی رو تولید بکنن، که مثلا این انسان ها بتونن راحت زندگی بکنن. یه روزگاری شیر خشک درست میشه، تبلیغات میشه، روشن مینویسن که این مواد توش هست، انگار که مثلا شیر مادری است بیخاصیتیه و هیچ ماده‌ای هم نداره. و بعد چند سال پیش تو اروپا شروع میکنن به تبلیغ که بهترین غذا شیر مادره. خب چون به قدر کافی فروختن این شیر خشک و صنعتش دیگه صنعت نخنمایی شد دیگه، همه میتونن داشته باشن. ما هیچ وقت استثناءات رو بهش بیتوجه نیستیم، اینو توجه بفرمایید. من نمیخوام بالاخره تو حوزه پزشکی و تو این تخصص بخوام وارد شم، دارم خلقت رو نگاه میکنم. نظیر همین مسئله در خلقت مسئله تربیته. تربیت بالاتر از تغذیه و سلامت جسم شده یه دغدغه جدی مردمان این روزگار، که ما بچه‌مون رو چیکار باید بکنیم که با تربیت بار بیاد، چه روش‌هایی رو باید ما پیش رو داشته باشیم که مثلا به لحاظ دینی مقید بار بیاد، بچه‌ای باشه با ویژگی‌های مثبتی که بعداً بتونه زندگیشو بسازه. در صورت مسئله تربیت خیلی مسئله مهمیه و ما براش خیلی هزینه می‌کنیم، بسیار زیاد. مدرسه رفتن بچه‌ها، کجا برن، چی بخونن، ارتباطاتشون با دیگران، ارتباطات مجازیشون، یعنی کسی نیست اینجا، ولی فرزند من با خیلی کسا میتونه همین الان در ارتباط باشه که منم تشخیص نمیدم کیه و چیه. خیلی مطلب پیچیده است. و بعدم کارت به استخون که میرسه باید بریم سراغ مشاور، و گاهی هم برای بعضی ها کار بالاتر میگیره، باید حتما به روان پزشک و روان شناس و دارو و درمان و اینها در واقع به اون سو بروند. واقعا تربیت اینقدر سخته، یعنی خدای خداوندا شما که یک انسانی رو میخوان بسپرید به دست دو نفر به اسم پدر و مادر، اینا باید حتما لیسانس و فوق لیسانس و دکترای این رشته رو داشته باشن، کتاب بخونن. خب بی سواده تو ده، این بچه دار بشه یا نشه؟ بعد اصلا این شاغله، اصلا نمیتونه کتاب بخونه، وقت نمیکنه، حوصله نداره. میخوام عرض بکنم که مسئله تربیت هم تو خلقت لحاظ شده. بچه که تو بیابان از زمین بیرون که نمیاد که، بچه در یک خانواده متولد میشه. برای اینکه بفهمیم تربیت آسان ترین چیزی است که توی این زندگی ما و در خلقت لحاظ شده، شما توجه کنید ببینید بچه ها این چیزایی که یاد گرفتن و چجوری یاد گرفتن. از پیچیده ترین چیزایی که بچه ها یاد گرفتن و سخت ترین چیزایی که بچه ها یاد گرفتن زبانه، زبان مادریشونه. الان یکی از شما تصمیم بگیره انگلیسی بره بخونه، به طوری که وقتی حرف زد یه انگلیسی زبان متوجه نشه شما انگلیسی نیستی، نمیتونی. خیلی سخته، خیلی سخته. ولی یه بچه‌ای که اونجا متولد شده چنین مشکلی داره؟ نه. شما بلدی درس بگیری، تو کلاس حاضر میشی، ثبت نام میکنی، دوره آموزشی تعریف شده، استاد میبینی، وسایل کمک آموزشی در اختیارته، هدفون میذاری گوش میکنی، علت دوام داری کار میکنی، بچه اصلا این کارا رو نمیکرد. شما خیلی هوشیارتری، شما خیلی دقیقتری، با توجه درس رو گوش میکنی، بچه اصلا اینطوری نبود. بچه های ما که فارسی یاد میگیرن چجوری یاد میگیرن؟ شما کلاس میذاری؟ تازه جالبه، انقدر قشنگ یاد میگیرن کافیه من تو عصبانیت یه چیزی گفته باشم اونم یاد بگیره، اونو تکرار میکنه. حالا من باید خواهش کنم اینو نگو، حرف خوبی نیست. دقیقا مثل همین غذا خوردن است، لباس پوشیدن است، خوابیدن است، مهمان پذیر بودن است، یعنی چجوری میزبانی بکنی، مهمانی رفتن است، در مجلس رسمی حاضر شدن است، همین رو بچه یاد میگیره. بنده توفیق دارم به لطف خدا از حدود سال 60 من توفیق دارم معلم بودم. خب خیلی بچه ها رو من دیدم و جالبه گاهی موقعی رفتارهای تو بچه ها آدمو آزار میده. یه دانش آموزی بود، خیلی بددهن بود، عصبانی میشد فوری حرفای زشت میزد. خب هر کاری ما خواستیم بکنیم نشد. یه ماهی گذشت از سالو، گفتیم پدر مادر بیان یه صحبتی بکنیم ببینیم چیکار کنیم. مادر ایشون آمد، خیلی خانم محجبه، با وقار، مؤدب، با دیسیپلین، با کلاس، خیلی استوار سخن میگفت. یه دقیقه یه ربع گذشت، ما داشتیم راجع به فرزند ایشون صحبت میکردیم. بعد خب چیکار کنیم آخه، این مادر، اون پدر، این بچه، اصلا عجیبه. گفتم اجازه میدین فرزندتون رو صدا کنم از کلاس بیاد به این جای بحث که رسیدیم، بالاخره به یه توافق و نتیجه برسیم. گفت خواهش میکنم. بچه آمد، بچه آمد، مادر رو دید. اینا با هم یه گفتگوی مثلا 30 ثانیه یه دقیقه کردن. من دیدم تازه مادر اصلا پشت این پرده چه کسی بود. آنچنان این بچه رو با دو تا لفظ صافش کرد که فهمیدم نه بابا، همه چی تو دنیا با قاعده است، با قاعده است. اونطور من اینجا که میشینم، ببینید من دارم نمایش میدم خودم رو. اگر شما خدایی نکرده در فرزند من رفتاری رو دیدین، نباید بگید ای بچه فلانی، باید بیاین اندرونی من رو، پنهانی من هم یه سری بزنید. این خبرها نیست. پس بنابراین اصلا تربیت چیزی نیست که بر عهده ما گذاشته باشن. تربیت چیزیه که به طور طبیعی داره رخ میده. منتها تربیت آسانترین امر در این دنیا، ولی از یه جهت هم سختترین مسئله است. چرا؟ چون بچه من قرار نهایتاً بشه مثل من، ولی چون من نمیخوام تغییر کنم، میخوام به او فشار بیارم. من بی نظمم، میخوام او منظم بشه. من میخوام او کار امروز را به فردا و میفکند، من بیفکنم اشکال ندارد. من میخوام به او یاد بدم که اینجوری حرف نزن، اینجوری نگو، ولی خودم پشت تلفن قبل اینکه یارو تلفن بزنه گوشی رو برمیدارم، اه باس فلانیه، سلام علیکم، مشتاق زیارت، خوشحال شدیم، بعد قطع میکنه. عجب آدم بی ربطیه. بعد من میخوام اینو تربیتش کنم. تربیت شد، شما زحمت نکشین. تربیت سختترین مسئله است، چون من نمیخوام تغییر کنم. تربیت آسانترین کاره، شما زحمت نیست کاری بکنیم، او خودش تربیت میشه. لذا من گاهی با دوستان خودمون صحبت میکنم، میگن بچه ها عموماً اون موقعی تربیت میشن که ما نمیخوایم تربیت بکنیم، یعنی نمیخوام ما رو اونجوری ببینن. و اون موقع که میخوایم تربیت کنیم، پسرم، امید من، دسته گل من، اون موقع تربیت نمیشه. این همون داستانیست که در رفاقت هم میگن دیگه، که آدم با کی زندگی میکنه. لذا خیلی ساده است، هر کسی با هر کسی زندگی بکنه همون رنگو میگیره. درست شد؟ حالا اگر چنین پیش بینی رو خدای متعال تو خلقت انجام داده و یه کانون مقدسی رو به اسم خانواده معرفی کرده و فرموده که هیچ بنیانی، هیچ ساختاری، هیچ بنایی بهتر، خیرتر، شریفتر از خانواده نیست، برای همینه. من اگه بچم تغذیه سالم نداشته باشه، مادر اگر در دوران هم تغذیه سالم نداشته باشه، دقت نکنه، بی رویه عمل بکنه، خب باید تقاصشو پس بده. این بچه به دنیا اومد یه عوارضی داره. اون مراقبت هایی که میگن برای این که بعدن من راحت بشم. اگر من در خانواده بتونم شرایطی رو ایجاد کنم که اینجا محیط امن باشه، محل سکونت باشه، آرامش باشه، دیگه لازم نیست من هزینه کنم برای این بچه هزینه‌های اضافه. البته من توجه دارم، ممکنه گوشه ذهن ما بیاد جهان امروز ما یه جوریه که بالاخره دارن به ما هجوم میارن از بیرون، تبلیغات، نمیدونم اینترنت، شبکه‌های اجتماعی. بله بله، اینها رو کم و بیش بنده توجه دارم. یعنی به هر صورت شما میگید ما توی محیط ایزوله زندگی نمی کنیم، آلودگی و میکروب هست. بله درسته. خب اونم که راهکارش رو همه میدانیم، بلا اگرم بخوایم گفته کنیم جای بحثش اینجا نیست. من میخواستم این نکته رو فقط بگم. خدای متعال، خدای ببخش من اینو میگم،
خدای متعال بندهشو بی خریشه کسی نمیندازه، میگه قضاشو بده تربیتشو بکن. نه، لا نسألک رزقا نحن نرزقک. بعد فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املا نحن نرزقکم و ایاکم. روزی تورم من میدم، روزی بچتم من میدم، میخواد چپ چپ به من نگاه نکن. از تو که روزی نخواستم که، لا نسألک رزقا، تربیتم از تو که من تربیت نخواستم. تو درست باشون درست میشه. من یه قوه جذب و جذب، جذب یعنی یه قطره میفته روی خاک خشک، نه رو صفحه چرب، قدرت جذب نهادینه شدن در این بچه گذاشتن. بچه اینقدر قشنگ سریع میگیره که گفتن العلم فی الصغر، فی الصغر کنقش فی الحجر، یه جوری میگیره این چیزا رو، انگار رو سنگ حک شده. گفت این کره شمالی از 4 سال تا 6 سال بچه ها رو توی اون نظامی که میخواد با یه برنامه ریزی تربیت میکنه که اون نظام فکری رو بگیرن. خیلی ساده است که بچه مومه دیگه. لذا اونایی که مثلا تو این زمینه توصیه میکنن، خاطرم هست خدا رحمتشون کنه، گفتن بچه دار شدی نماز تو کنار بچه بخون، نگو این یه روز است نمیفهمه. دعا میخوای بخونی بچه کنارت باشه بخون، زیارت عاشورا میخوای بخونی کنارت باشه بخون. این میشه خانواده، کانون خانواده. و یه جوری ما داریم زندگی میکنیم که تو این جهانی که هیاهو خیلی شلوغه دیگه، خیلی شلوغ، هر دم از این باغ بری میرسد، این موبایل هم که شده یک عامل حواس پرتی، کم کم کانون خانواده در رب بین میره. خانه هست، ساختمون هست، اعضا هم درش هستن، ولی خانواده یاره گرماشو از دست میده. من دیگه حوصله نمی کنم با بچه‌ام در فضای بچگی او به اون مدلی که دلش میخواد بازی کنم، وقت نمیذارم، حوصله ندارم حرفشو گوش کنم. بابا زودتر بگو من کار دارم، چقدر کشش میدی؟ بابا خب مدرسه بودی دیگه، گفتن نداره که، نمیشه. ارتباط برقرار نمیکنم، این کم کم سرد میشه، سرد میشه. خب طبیعی هم هست، آدمی ارتباط میخواد. هر یک از اعضا این گرمی ارتباطشو در بیرون از خانه تجربه میکنه و میبره اونجا. خب من احتمالاً میرم مسجد، دعا رو بیرون میخونم، زیارت ها رو بیرون، روزه ها رو بیرون میرم، خونه خالی میشه از اینا دیگه، هر کی برای خودش. در که قدیم تو خونه های گرمایی از معنویت و قرآن و نماز و نیمه شب و مناجات و دعا و زاری و استغفار بود، اینا خونه رو حیات میبخشه. به هر تقدیر، پس اونجوری هم که ما فکر میکنیم داریم تو دنیا مثلا برای خودمون سختی میآفرینیم یا سختی میکشیم، خدا اولا اینو رقم نزده، یرید الله بکم یسر، یعنی همه چیه شما رو آماده کرده، همه چیه شما رو آماده کرده. و جالبه بدانید که شما این فیلمایی که های تلویزیون نشون میده از زندگی حیوانات، ببین همه اونا درست کارشونو میکنن، درست تشخیصاشونو میدن. اگه او درنده است، او چرنده است، او تو دریاست، او تو دریاست باید شکار کنه، چجوری یاد میگیره از مثلا حالا اون پدرش، مادرش، نمیدونم هر چی که هست. اینا رو خدا لحاظ کرده، ما سختش میکنیم. من بزرگواران، خدا نکنه اینجوری باشم، من دو رو دارم، این موبایل وسیله شخصی منه، نمیشه شما ببینید؟ نمیشه؟ اگه نمیشه شما ببینید، معلومه من آدم دروی هستم. نمیشه دیگه. خب فردا بچه من همینو میگه دیگه، میگه موبایل وسیله شخصی منه، شما نمیتونی ببینی. ولی اگه شما یه جوری زندگی کردید که پنهانی نداشتید، نه مکالمه پنهانی، نه ارتباطی، نه چیزی که مگر سر مردم باشه که او هم میفهمه، غیبت نشه، تهمت نشه و الی آخر. این کانون خانواده اون چیزیست که سالیان سال است که اینو نشونه گرفتن. دقت کنید توی جوامع شیعی، و این نشانه روی که از خیلی سالا پیش انجام شد، شما آثار و نتایجش رو الان میبینید. جوان رفته ازدواج کرده، 6 ماه یه سال 2 سال گذشته میخواد جدا شه، میگیم چی شده؟ میگیم ما اختلاف داریم. عجب شازده‌ای هستی، معلوم اختلاف دارین، همه با هم اختلاف دارن. نگو اختلاف داریم، بگو من حوصله ندارم اختلاف رو تحمل کنم. بگو من حوصله ندارم تو زندگی با کسی زندگی بکنم که سلیقه من، طبع من، امر من، خواسته من رو اجرا نمی کنه. دخترم همینطور، پسرم همینطور. این مال تربیت قبل، دوران دبیرستان و قبل تره که من یاد گرفتم همه چی مال خودم باشه، شخصی باشه. من نمیتونستم با برادر و خواهرم وسیله مشترک داشته باشیم. اگه دعوامون میشد پدر مادرم به اون راه حل میگفت باشه این مال تو، اینم مال تو، دعوا نکنید. خب با همین میخوام وارد زندگی بشیم. من قرار بود وارد زندگی میشم یاد بگیرم بخشیدن رو، یاد بگیرم تحمل کردن رو، یاد بگیرم گذشت رو، اینا رو قرار بود یاد بگیرم. خب آخه بدون این که نمیشه وارد زندگی شد. شما فکر میکنید قدیمیای ما که تو مجلس حضور دارن مگه تو زندگیشون که الان آدم اونها رو نگاه میکنه ارتباطشون با هم بگونه ایست که غبت خوردنی است، اینا مشکل نداشتن؟ اوه مشکلات خیلی شدیدتر، سختتر، ولی به یه چیزای متحد بودن. میدانستن که اگر میخوان برن به اصطلاح خونه شوهر قرار پا وایسن، قرار جهاد او حسن تبعل باشد، نه خوب شوهر داری که شوهر خوب باشه، نه خیر. و قرار شد مردم وارد زندگی میشه اذیتش بکنن، قُر بزنن، تشکر نکنن، ولی مردانه پای این زندگی بیسته، سفره رو گشوده نگه داره و از کسی چیزی رو دریغ نکنه. این روحیه رفت. من شدم بچه، سنم میره بالا، بزرگ میشم، هیکلم درشت میشه، ولی من بچه‌ام. سر چیزای بی ارزش و بی قیمت دارم دعوا میکنم. این میشه کانون خانواده. حالا اون چیزی که توی خانواده اصله، اون چیزی که نبض خانه رو میشه از اونجا در واقع اندازه گیری کرد، ببینیم اوضاع خانواده چجوریه، چیه؟ همونی که قرآن فرموده و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از جنس تو برای تو زوج خلق کردم. یعنی مرد با بودن با زن آرامش پیدا میکنه و زن با بودنش با مرد. قرار نبود زوج تو یه سگ باشه بغل کنی آروم بشی، از جنس خودت خلق کردم برای خودت، اینقدر شرافت داری پیش من. و من آیاته ای ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. ستون زندگی موده و رحمت، ابراز محبت کردن، محبت کردن گذشت کردنه. اینو از زندگی ورداری چی میمونه؟ مگه کاسبی داریم میکنیم؟ یکی من یکی تو؟ نمیشه که. این مودت و رحمت به فرمایش قرآن کریم اون چیزیست که خدای متعال جزء آیات خودش برشمرده و اون رو هدیه کرده به ما. همه ما مودت و رحمت رو چشیدیم. کی چشیدیم؟ اون موقعی که خواستیم ازدواج کنیم، به هم علاقمند شدیم، یه چند روزی قرار با هم در حالت بالاخره نامزدی و تازه خواستگاری کردیم، نرفتیم سر زندگیمون با هم زندگی کنیم. چقدر قشنگ صحبت میکنیم، چقدر خوب میگذریم از چیزایی که خودمون میپسندیم. خب چرا با این دستفرمون وارد زندگی نمیشیم؟ میگه چرا همش من کوتابیام، اونم باید کوتابیام. بابا اگه همش تو کوتابیای تو برنده شدی، داری پیش خدا زندگی میکنی، تو برنده ای، تو امتیاز میگیری. خب بله دیگه، این باد مسمومیه که از تشکیل خانواده و زندگی زناشویی از غرب به ما رسیده. من قرار بود با زندگی، با ازدواج کردن مردانگی رو بتونم تجربه کنم و به منصه ظهور برسونم. لا اله الا الله. این بود خانواده. و اگر اینجا شل بشه، سست بشه، بقیه زندگی سختی ها شروع میشه، هزینه کردن ها شروع میشه که به بچه اینو یاد بدیم، اون کارو بکنیم و الی آخر. چرا امشب این بحث رو بنده توفیق داشتم پیش کشیدم؟ چون یکی از عبارات و تعابیری که در روایات فراوان به کار رفته و یکی از بروز و ظهورات اون هم در این مناسبته اینه که ما پنج تن آل ابا علیهم السلام رو اهل البیت میخوانیم، ائمه رو اهل البیت میخوانیم و حضرت میفرمایند اینها اهل بیت منن، اینها یه خانوادن. رویکرد آسمانی مطلب فراموش نشه، رویکرد زمینی شو داریم میگیم، اینا میشن یه خانواده. یعنی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین علیه السلام ازدواج میکنن در پناه رسول خدا صلی الله علیه و آله، حسنین علیه السلام در این خانه، اینا میشن یک خانواده، یک خانواده. اصلا من نمیخوام مقایسه کنم خودمون رو با اون خانواده به معنایی که بخوام بگیم که مثلا اونا این کارو میکنن ما مثلا فلان، نه بحث اینا نیست، بحث اینه که اونا هم در شأن خودشون یه خانواده هن. درسته؟ تو این خانواده چه خبره؟ شما مودت رو میبینید، رحمت رو میبینید، گذشت رو میبینید، بله میبینید. یعنی اهل البیت که بیتی که از معانیش رسول الله هست، اهل بیتی که حضرت به خودشون نسبت میدهن، همه اینا نشانگر آن است که اینجا میخوان این خانواده رو به ما نشان بدن. اون سوالی که بعضیا میکنن که چرا امامت موروثیه، اصلا جوابش همینه، چرا موروثی نباشه؟ یه خانواده است، نورند، عصمتند، پاکیند، علمند، استفای خدا اینجاست، خب به صورت طبیعی خب هرچی اتفاق میفته به اینجا وصله، که عجیب نیست. موقع موروثی عیب داره که پدر به پسر اون سمت رو واگذار کنه بدون اینکه او لیاقت داشته باشه، بدون هیچ ضابطه، بدون هیچ اراده خدا درش باشه و رضایت خدا. این خانواده. خب حالا چیکار کنیم راجع به این خانواده؟ شروع کنیم به سخن گفتن که ما بهره بگیریم؟ نه، میخوام این نکته رو عرض کنم انشالله. بزرگواران، یه خانواده تمام وزنش رو پدر مادره، زوجم هستن، یادتون باشه زوجن، لنگه نیستن، با هم میشن یک واحد. خانواده که بزرگ میشه میگن فلانی بزرگ این خاندانه، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ هنوز ستونن، لذا همه هم دیگر رو میبینن تا اینا زنده. اینا که میرن یه دفعه از هم باز میشن، همه میان پیش مادر بزرگ پدر بزرگ، اونجا که حاضرن خیلی از خیلی اختلافات میگذرن، یه تعامل زیبایی اونجا هست. درسته؟ تمام این بار رو دوش پدر و مادره. بزرگوارانی که خدا توفیق داده پدر شدین و یا مادر اینجا حاضرن و ای کسانی که هنوز تشکیل خانواده نداده اید، من چون یاد کنم از آقای تنها استاد خط خودم که دانش آموز بودم، چون علاوه بر استاد خط واقعا استاد اخلاق بود، خب منم همطوری خطم خوب بود، از پدرم مثلا یاد گرفته بودم تو کلاس، خطم جز نفرات برتر بود. ایشون یه بار برای من تو دفترم نوشت، دارم هنوز، در تشویق تکلیفم نوشت در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، هم ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. چقدر قشنگ. ای دختر خانم، بکوش که روزی مادر شوی، که اگر مادر شدی تو بهشت قدم میزنی. این که بهشت زیر پای مادران است، یکم معانیش اینه، اگر مادری تو بهشت قدم میزنی. حالا سوال میکنیم، میشه خدا بزرگ کردن یه بچه رو به دو نفر بسپره بعد اونا رو بی اجر بذاره؟ مطمئن چون نمیخونم نمیدونم. شما بریم ببینید بوسیدن بچه، مهرورزی به او، قضا دادن به او، محبت کردن برای به او، بیدار شدن از خواب به خاطر او، ببینید چقدر ثواب داره. اینا رو من گذاشتم کنار، دنبال یه سری اعمال عبادی ظاهری که چند رکعت نماز، کدوم دعا، چی کار کنم فلان، اینا که باید انجام شه، متو به شرطی که او از بین نره. او از بین نره. بچه من باید یه جوری کنار من زندگی بکنه که محرم رسید با همه وجود حس کنه عزارو. نه یه شروع شد 10 روز آوارگی من معلوم نیست پدر مادرم کجا. اگه ماه مبارک رمضان میرسه او روزه نیست بقیه روزن، باید کیف کنه از این ماه. این صبر و تحمل پدر مادر رو میخواد. لذا ببینید، بخونید، ببینید گذشت زن در مقابل شوهرش و خدمت کردن و شوهر در مقابل زن و همچنین نسبت به فرزندان. ببینید چه عبادتی چه ثوابی داره. من دیشب اینو عرض کردم، ما توفیق داشتیم وقتی ازدواج کردیم خدمت چند تن از علما رفتیم، گفتیم به ما یه توصیه‌ای کنید برای زندگی. از جمله خدمتی که از علما رفتیم که بر رحمت خدا رفته، ایشون بسیار دارای فضل و کمال و اهل تهجد و مراقبت و بسیاری از دعاهایی که ما میخونیم، حالا توفیق داریم میخونیم، اصلا حفظ بود. ایشون 200 بار تو عمرش تا اون موقع که ما بودیم عمره به جا آورده بود، یعنی حج مکرر که به جا می آورد در هر حجی عمره های مختلف انجام میداد. خیلی خیلی یعنی تهجدش که اصلا دائمی بود و دعا میخون عشق از چشمش سرازیر میشد. چنین آدمی که انقدر اهل مراقبت و دعا و تهجد و مواظبت و عبادت و نماز و حج و عمره است، ازش پرسیم چیکار کنیم؟ گفت توجه کنید، یک شب بودنتون با هم، ارتباطتون با هم شما رو بیشتر از 6 ماه ریاضت شرعی بالا میبره، جلو میبره. حالا از شما سوال کنم، خدای ببخشا، عجب خداییه، همچون کشکی میخواد ثواب بده. خب زن و شوهر همو دوست دارن، ثواب میده. عشق ورزی میکنن، ثواب میده. به بچه مهر میبرزن، ثواب میده. خب همینه که جزء این به اصطلاح حال امروزی غرایز ماست. مثلا خداست دیگه، میخواد ثواب بده دیگه، منم غافل. اون وقت کم کم زندگی و خانواده و همسر و فرزندان فراموش میشه، میرم سراغ عبادت هایی که سلوک برم سیر کنم روحم بزرگ شه. اگه کسی میخواد روحش بزرگ شه زندگی بکنه. اینایی که مرتازن، اینایی که کارهای عجیب غریب میکنن، یکی از اینا رو بردارین بگین آقا 1 هفته سلام علیکم حاج آقا و رحمت الله. یا الله ببخشید، اجازه فرمایید. یا علی مدد، ببخشید، معذرت میخوام. اینایی که ریاضت کشیدن، اینایی که مثلا تو بیابون نمیدونم تهجد، تاریکی، تنهایی فلان، اینا بگیم با به جای این کارا میتونی بیای 2 هفته زندگی کنی با زن و بچه؟ کم میاره. بالاترین ریاضت قشنگ زندگی کردنه، همون زندگی که پیغمبر گفت سنت من است، همون زندگی که قرآن توصیه میکنه، پیغمبر توصیه میکنه و خودشون هم عمل میکنن و خودشون هم به شما نشون میدن که زنان اینها بهترین زنان عالم نبودن. قرآن هم میاد زنان پیغمبر رو توبیق میکنه، اون دوتا رو میگن اگه این کار کنید کاری میکنیم به پیغمبر، زنان بهتر از شما از حیث چند حیث بهتر از اون هستی به پیغمبر میشه، چه خبرتونه؟ اما این پیغمبر من اومد گفت انما با استول اتم من مکار من اقراق، توی این خانواده، توی این زندگی. الله اکبر. بار اصلی زندگی خانوادگی که مهمترین کانونه و اصلا انسان اینجا تربیت میشه. مادران عزیز، بزرگترین کار انسان درست کردن و تربیت کردن، از این بزرگتر ما کاری تو دنیا نداریم. یه وقت سرمون کلا نذارم بگم اونو ولش کن، بذار یه جای بزرگش کن، تو بیا اینو تایپ کن، اینو بنویس، اینو امضا کن. اونام سر جای خودش، اینم سر جای خودش. الان تو دنیا امروز میشه، بعضیا میتونن جمع کنن، اشکال نداره. ولی یادمون باشه اون موقعی که داریم میریم اونور از ما میگن، میپرسن چیکار کردی، اینا رو میپرسن. بار اصلی زندگی رو دوش پدر مادره. نه خب گفتیم اهل بیت علیهم السلام یه خانوادن، نظر کنید در روز مباهله به اهل بیت علیهم السلام با اون خانواده. حالا اینو خواستم بگم، این خانواده اهل بیت علیهم السلام یه ویژگی داره، اینو قرآن میگه، روایت هم میگه، در خارج هم نشون دادن دیگه. من اجازه بدین توی وقت تنگ بحث امشبمون آیاتو نخونم مرتب، خواستیم مراجعه کنید ببینید. این خانواده یه ویژگی دارن، عضو میپذیرن، نمیگن خودمون فقط، میان هر کس هم خواست بیاد تو این خانواده. یعنی اگر شما دیدید تو این خانواده لقمه گرفتن به دهان امام حسین علیه السلام بگذارن، کسی در بزنه بگه گرسنمه، لقمه رو بر میگردونن به اون گرسنه میدن و یؤثرون علی انفسهم، بر خودشون ترجیح میدن. اینو میخوام بگم، تمام عالم سنگینی تربیت و نجاتش رو دوش این خانواده است. اهل بیت یه چنین جایگاهی رو دارن. همه عالم از اولین خلقت تا آخرین خلقت به اینها متوسل شن، به اینها ملحق شن. این ملحق کلید واژه قرآنی شه. به اینها متصل شن، اینا پذیران. امام زمان علیه السلام امروزه بر ما صبوری میکند، ما رو تحمل میکنه. چند روز دیگه دلت میشکنه میخوای بری روضه امام حسین علیه السلام، دم در کسی نایستاده به تو بگه هو کجا بودی، یه سال رفتی، مثلا 9 ماه رفتی، نم 10 ماه رفتی پی کار خودت دوباره اومدی. اصلا این حرفا نیست. بلا فاصله دلت میشکنه، گریه میکنی، وارد این خانواده میشی. این اون خانواده یه که همه رو در خودش جای میده، اون کشتیه که براش ظرفیت ننوشتن، اون قاریه که کهف حسینیه که جلوش ننوشتن اینقدر ظرفیت داره، نه. و کلیدش هم خیلی ساده است، ملحق شدن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. توضیح نمیدم، خاطرتون هست عرض کردم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. کلید محبت ورزیه، عشق ورزیه، قربون صدقه رفتنه، دوست دارم تو زندگی این، اونجام این. این اهل بیت علیهم السلام در مباهله، حالا اینو خانواده ببینید، ببینید چجوری ظاهر شدن. اون مسیح نجران گفتش که اگر دیدی با خانوادش آمدن، بدون که قضیه محکمه، اصلا مباهله نکنید. چرا؟ چون انقدر به این امر یقین داره که خانواده‌اش آورده وسط، عزیزترین کسش آورده وسط. اهل بیت علیهم السلام توجه کنید، وقتی که میخوان با خدا معامله کنن عزیزانشون رو میارن وسط. سید الشهدا علیه السلام بعد رفتن اصحاب عزیزترین کسش رو فرستاد، چون امر امر حقه. اونام ول نمی‌کنن باباشون و جدشون رو، شما برین مباهله کنید، ما هم هستیم، هر چی میخواد پیش بیاد با همیم، ما جدا نمیشیم از هم. اینا میان مباهله. این خانواده در طول تاریخ مورد بیمهری و کتمان قرار گرفتن. ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى. تمام خلفای قاسب در صدد این بودن که این خانواده رو کسی نتونه بهشون ارتباط برقرار کنه. در این خانواده رو سوزوندن یعنی چی؟ اموالشون رو گرفتن یعنی چی؟ یعنی کسی نیاد سراغ اینا، چون همه میدانن کسی در این خانه را بزند به درون راه پیدا میکند و حاجت روا برمیگرده. درست شد؟ این خانواده پنهان بود، پنهان بود، پنهان بود، نمیذاشتن کسی ببینه. یه مقطع تاریخی این خانواده آشکار شد، اما بد جوری شد، ببخشید اینجوری میگم، چون وقتی آشکار شد مجبور شد آواره بیابون بشه. اگه حرم جد ما مدینه است، تو مدینه بودیم و اونجا با هم بودیم، این خانواده آمد بیرون که همه ببینن این خانواده رو، ببینن چقدر نازنینه. مصیبت امام حسین عالم رو پر کرد و هر کس در این 6 ماه حرکت این کاروان آمد، اینا گفتن بیا بریم، بلکه اینا فرستادن زهیر بیا 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 با ما باش. این همون اهل بیته. اینجا مباهله میکنه، مباهله میکنه، دشمن زمینگیر میشه. اونجا مباهله نمیکنه، میتونه مباهله کنه، نمیکنه، چون خدا یه رقم دیگه ای زده اونجا، ان الله شاء ان یراک قتیلا. و چون اهل بیتن شاء ان یراهن سبایا، حالا این کاروان به راه افتاد. دیگه به راه افتاد. مخ ببین چه خانواده نازنینی هست. میگه ببین زحمت ها رو من کشیدم، عبادت ها رو من کردم، خون دل رو خوردم، مصیبت رو کشتم، همه اینا. ببین من انقدر پیش خدا قیمت دارم. یادتون باشه خلقت بر اینها در واقع اینها تحمل میکنن این چیزها رو. خیلی ساده کردن، گفت میخوای با ما باشی؟ آره آقا منم دوست دارم با شما باشم. فرمود هر کس مصیبت ما رو یاد کنه آه بکشه، بگه یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما، ما اونو ور میداریم میبریم پیش خودمون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.